ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره سفر وزیر خارجه ایران به پاریس و همچنین تحسن اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از بهروز کارونی.
سلام دوباره به وحید عزیز و همتا شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه موضوع حقوقهایی به گفته ای اون نجومی را هجوم به ارزش ها توصیف کرد و خواستار برخورد با این موضوع شد. به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای با این همه موضوع حقوقهای نجومی را از استثناها دانست و گفت که اکثر مدیران دستگاه ها به توصیف وی انسانهای پاک دستی هستند. او افزود همین تعداد کم نیست، خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود. رهبر جمهوری اسلامی خواستاران شد که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود و گفت باید به صورت جدی پیگیری شود و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. آیت الله خامنه ای این سخنان را در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت وی ابراز داشت. در روزهای اخیر موضوع فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران دولتی در ایران بحث برانگیز شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا تبادل نظر درباره توافق‌های دو جانبه تهران پاریس در چارچوب سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به فرانسه، مسائل اقتصادی و تجاری و بررسی مسائل بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه از جمله محورهای گفتگوی آقای ظریف و آقای اولاند بوده است. این دیدار در دومین روز سفر وزیر امور خارجه ایران به پاریس صورت گرفت. در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پاریس در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه از وخامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی در بیمارستان سینای تهران خبر داد. به نوشته سایت اتحاد، ضربان قلب آقای عظیم‌زاده که در 56مین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد، بسیار پایین بوده و به خاطر غیرعادی بودن وضعیتش دستگاه کنترل ضربان قلب به او وصل شده است. بر اساس این گزارش، روده این فعال کارگری نیز خونریزی کرده است. جعفر عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زد. او خواستار لغو این اتهام است. آقای عظیم‌زاده سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره این تشکل روز سه‌شنبه به دست نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده است. به نوشته سایت اتحاد، چند روز قبل از آن نیز هاشم رستمی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی نیروهای اطلاعاتی در سنندج بازداشت شده بود. در این گزارش اشاره‌ای به دلایل بازداشت این دو فعال کارگری نشده است. در سالیان اخیر تشکل‌های کارگری گزارش دادند که فشار بر فعالان کارگری افزایش است و شماری از آنان بازداشت و به زندان محکوم شدند. تیم‌های فوتبال مجارستان، ایسلند و پرتغال روز چهارشنبه در پی برگزاری آخرین مسابقه‌های تیم‌های گروه F در یورو 2016 فرانسه به مرحله بالاتر صعود کردند. تیم مجارستان در مقابل تیم پرتغال 3-3 مساوی کرد و تیم ایسلند با نتیجه 2-1 تیم اتریش را شکست داد. بر اساس گزارش‌ها تیم پرتغال نیز به عنوان تیم سوم گروه F به مرحله بالاتر صعود کرده است. وحید جان،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور فرانسه در پاریس.
اگر موفق بشید این مسافرتاش آقای ظریف دولت‌های اروپایی رو قانع بکنه که بانک‌های بزرگشون با ایران روابط مالی ایجاد بکنن، موفقیت‌آمیز خواهد بود مسافرتش.
بار دیگر دادستانی از سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران جلوگیری کرد.
مشکل حکومت با نفوذ اجتماعی و محبوبیت آقای خاتمی هست. آقای خاتمی علارغم ناتوانی در پیشبرد برنامه‌های اصلاحات، در افکار عمومی مردم ایران نه شخصیتی فاسد و نه شخصیتی جنایتکار تلقی میشه.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دست به تحسن زدند. آنها خواستار رأی اعضای جمهوری‌خواه برای کنترل حمل اسلحه هستند. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. تنش در بحرین بر سر سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور بالا گرفته. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
عده‌ای از طرفداران شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین روز سه‌شنبه اول تیر ماه با تجمع مقابل منزل او به سلب تابعیت رهبر خود توسط حکومت بحرین اعتراض کردند. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را ده‌ها نفر ذکر کرده و گزارش داده که بعضی از آنها کفن پوشیده بودند. پادشاهی بحرین روز دوشنبه اعلام کرد تابعیت عیسی قاسم را لغو کرده است. بحرین رهبر شیعیان این کشور را متهم کرده که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است. این تصمیم دولت بحرین با اعتراض آمریکا و ایران مواجه شده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم این تصمیم را به وضوح غیر منطبق با قوانین بین‌المللی دانسته است. راوینا شامداسانی از سخنگویان این دفتر در این حال که گفته لغو تابعیت در شرایط خاصی ممکن است، افزوده که این کار باید در خدمت هدفی مشروع انجام شود و امکان درخواست تجدید نظر در آن هم وجود داشته باشد. در ایران به جز وزارت امور خارجه که به این حکم اعتراض کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت از آن انتقاد کرده است. ابتدا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بیانیه‌ای بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و به گفته وی سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح شرایط پیش آمده و سخنان تند فرمانده نیروی قدس معتقد است وضعیت منطقه باعث شد بحرین شرایط را برای اعمال برخی فشارها مناسب ببیند.
در نظر بگیریم که ظرف این روزها وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکا و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال با این در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین موازی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین‌المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. برای اولین بار یک همچین موازی، اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به موازی سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
در همین حال سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای که روز اول تیر ماه منتشر کرد، سلب تابعیت از شیخ قاسم را موجب شعله‌ورتر شدن مشعل انقلاب اسلامی بحرین و شتاب در فروپاشی به گفته این بیانیه رژیم دست نشانده توصیف کرده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل مقیم آمریکا، دلیل اصلی ورود رسمی سپاه پاسداران در این مبحث را بیشتر به قطعنامه اخیر پارلمان بحرین مرتبط می‌داند که در آن از دولت این کشور خواسته شده بود به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اعلان جنگ دهد.
اعلامیه سپاه پاسداران یک حرکت متفاوتی است با گذشته. حالا که این اعلامیه بیشتر از اون که حالت تهاجمی داشته باشه، یک حالت دفاعی در خودش داره. در واقع یه نوع عکس العمل حساب شده در مقایسه با اعلامیه‌ها و حرکات قبلی سپاه در اون دیده میشه. گرچه در این موارد خب بهتره که معمولا وزارت خارجه کشورها عکس العمل نشون بدن، ولی در ایران رپورت قدرت اصلی هست و نگاهی به این اعلامیه، حرفای توش انگار که یک اعلامیه است که توسط حقوقدانهای وزارت خارجه تهیه شده تا ژنرالهای افراطی و طرفدار خشونت در سپاه.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نوشت صبر و استقامت مردم مقاوم بحرین به زودی نصر و ظفر را برای تحقق وعده‌های الهی محقق خواهد ساخت و دست انتقام الهی گریبانه به گفته ای وی مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. وی در این این بیانیه به حاکمان بحرین هشدار داد این سیاست مسیر حرکت مردم بحرین را وارد مرحله جدیدی از مبارزه خواهد کرد که نتیجه آن به گفته آقای ولایتی ویران کننده خواهد بود. در همین حال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در حاشیه مجمع معلمان قرآنی این ستاد گفت آنچه همینک توسط مراجع بین‌المللی بی‌طرف بایستی بررسی شود وضعیت اسناد تابعیت آل خلیفه در بحرین است. به گفته وی حاکم بحرین یک افسر آموزش دیده دانشگاه سلطنتی انگلیس است که دوره فرماندهی و ستاد را در ایالات متحده سپری کرده و با آموخته‌های انگلیسی آمریکایی و حمایت‌های آنها و نیز نیروی نظامی و پلیس تدارک دیده شده توسط عربستان سعودی بحرین را به زعم وی به زندانی توأم با شکنجه مردم تبدیل کرده است. بحرین کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است که اکثر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، ولی حکومت این کشور در دست یک خانواده سنی است. شیعیان بحرین دولت این کشور را به تبعیض علیه خود متهم می کنند، اما پادشاهی بحرین می گوید که گروه حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه پاسداران شیعیان بحرین را علیه حکومت این کشور تحریک می کنند. سلب تابعیت شیخ قاسم چند روز پس از تعلیق فعالیت بزرگترین تشکل شیعیان بحرین رخ داد.
سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین و تنش در این کشور، گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگویی رو بشنوید با این موضوع که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های فرانسه وارد پاریس شد. آقای ظریف روز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم دیدار کرد. در این باره بابک غفوری آذر با علی صدرزاده تحریرگر مسائل بین‌الملل در آلمان گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل انجام این سفر پرسیده. علی صدرزاده:
آقای ظریف سعی داره که کشورهای اروپایی رو با تبعات اون چیزی که در ایران برجام گفته میشه بیشتر همراه بکنه. اگر موفق بشه دولت‌های اروپایی رو قانع بکنه که به بانک‌هاشون اجازه بدن که با ایران روابط مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد بکنه، فکر می‌کنم که موفق شده که از نتایج مثبت این توافق هسته‌ای بهره برداری بکنه. چون به هر حال آمریکا که هنوز به طرف تجارت ایران تبدیل نشده، ولی اروپا خیلی برای ایران مهمه. مشکلی دارن و اون این هست که بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز حاضر نیستن با ایران وارد معامله بشن. اگر موفق بشه در این مسافرت‌هاش آقای ظریف دولت‌های اروپایی رو قانع بکنه که بانک‌های بزرگشون با ایران روابط مالی ایجاد بکنن، موفقیت آمیز خواهد بود مسافرتش.
آقای ظریف از ابتدای فعالیتشون به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحرک زیاد برای برقراری رابطه با کشورهای اروپایی داشته. فکر میکنید این تحرکات پس از گذشت 3 سال از دولت آقای حسن روحانی به نتیجه ملموسی رسیده؟
تا حدودی به نتیجه ملموسی رسیده، چون به هر حال کشورهای اروپایی که بعد از دیگری دارن هیئت نمایندگی‌های بلندپایه اقتصادی به ایران می‌فرستن. اغلب کشورهای اروپایی علاقه‌مندن در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و خیلی از کشورهای اروپایی از نظر سیاسی حتی حاضر هستن ایران رو به صورت یکی از شریک‌های منطقه‌ای بپذیرن و بعضی از اونها حتی به این اعتقاد رسیدن که اگر در ایران یک سیاست صحیح اعمال بشه، ایران یک شریک سیاسی برای حل بسیاری از مشکلات منطقه خواهد بود. اینها موفقیت هایی است که بهش رسیده ایران، ولی در اثر یک چند صدایی که در ایران موجود هست، یعنی واقعیت این است که ما نمیدونیم بالاخره حرف آخر رو در ایران آقای ظریف میزنه یا آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی میزنه. یکی به خاطر این چند صدایی، یکی به خاطر فشاری که هنوز آمریکایی ها بر دولت های اروپایی به وجود آوردن، باعث شده که رابطه ایران با اروپا به اون سطحی که آقای ظریف مایل هست نرسه. امروز آقای ظریف خیلی جالب بود در پاریس، صریحا اعلام کرد شما نترسید، ما اگر با شرکت هواپیمایی بوئینگ قرارداد برگزار کردیم به این خاطر هست که بتونیم بهتر با شرکت هواپیمایی ایرباس قرارداد برقرار کنیم. یعنی من غیر مستقیم پذیرفت که ما بایستی اول بانک‌های آمریکایی نهایی رو حاضر با به همکاری با خودمون بکنیم، اونها ترسشون از بین بره، شما هم بعدها ترستون از بین خواهد رفت و با ما همکاری خواهید کرد.
به بیانیه آقای قاسم سلیمانی اشاره کردید، این دیدار همزمان با اتفاقاتی که در زمینه روابط میان ایران و بحرین پیش اومده انجام میشه. آقای ظریف هم در صحبتاش اشاره‌ای به اتفاقات منطقه‌ای کرده. فکر می‌کنید این بیانیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر این سفر تاثیرگذار بوده؟
همین که این سوال رو از آقای ظریف در اونجا کردن که به هر حال چه کسی در ایران حرف آخر را میزنه و آقای ظریف هم مجبور بشه که پاسخ بده که ایران یک جامعه تک صدایی نیست، پذیرفته است که به هر حال آقای ظریف حرف آخر رو در مسائل سیاست خارجی ایران نمیزنه و این جالب توجه است که یک روز پس از اینکه آقای ظریف معاون عربی وزارت امور خارجه یعنی آقای امیر عبداللهیان رو در حقیقت از کار برکنار کرد، بلافاصله آقای سلیمانی در ارتباط با بحرین یک اعلامیه بی سابقه ای داد که الان وقتی شما وسایل ارتباط جمعی کشورهای عربی رو میبینید، میبینید که این حرفهای آقای سلیمانی بیشتر به اصطلاح انعکاس داشته و بیشتر دولت‌ها نسبت بهش عکس العمل نشان دادن تا این ظرافت های دیپلماتیکی آقای ظریف به کار میبره. یعنی آقای ظریف دوچار یک مشکل هست و اون این که خودش میدونه که حرف آخر رو در سیاست خارجی لااقل در ارتباط با منطقه نمیزنه، چون در عراق، سوریه، یمن، حتی تا حدودی لبنان که اینها جنگ های داخلی وجود داره، در اینجا پاسداران و نیروی قدس و آقای قاسم سلیمانی هست که به هر حال تعیین کننده رفتار ایران در این کشورهاست. حالا آقای ظریف سعی کرده که دیپلماسی ایران رو در این کشورها هم یه مقدار فعالیت بکنه، ولی هنوز در اول راه هست.
دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور فرانسه در پاریس، گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با علی سعدزاده تحریرگر مسائل بین‌الملل در آلمان. در همین زمینه وبسایت ما گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در فرانسه گفته که خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ میتونه مشکلات مربوط به خرید هواپیما از شرکت ایرباس رو رفع کنه. میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش وبسایت کلمه، برای چندمین بار در چند ماه گذشته دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در یک مراسم عمومی شده. به گزارش همین وبسایت، ممانعت از حضور محمد خاتمی برای سخنرانی در همایش اخلاق و نیایش بوده که روز سه‌شنبه برگزار می‌شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران و از او پرسیدم این ممانعت از سخنرانی محمد خاتمی برای چندمین بار در ماه‌های گذشته به چه مفهومی است. مجید محمدی در آمریکا:
معناش به نظر من این هست که از منظر آقای خامنه‌ای و نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی تحت نظر ایشون، عمر سیاسی محمد خاتمی به پایان رسیده. اما مشکل این هست که این امر دستوری نیست و صرفاً با قدرت قاهره نمیشه حیات سیاسی افراد رو به پایان رسوند. تاریخ رو به عقب نمیشه برد. وزارت حقیقت جمهوری اسلامی هم همه جا به خوبی کار نمیکنه. آقای خاتمی حتی اگه خودش بخواد نمیتونه به شهروند عادی رجوع کنه. شهروندان عادی بدون هیچ دلیلی ممنوع خروج نمیشن یا به روزنامه‌ها دستور عدم چاپ تصویرشون رو نمیدن. این معضلی است که در برابر حکومت قرار داشته و در آینده هم به نظر من قرار خواهد داشت.
آقای محمدی، ممنوع تصویری آقای خاتمی سالهاست که وجود داره و پیگیری شده این ماجرا، اما بعد از انتخابات مجلس اخیر ما میبینیم ممنوع البیانی آقای خاتمی هم به طور جدی داره پیگیری میشه.
خب مشکل حکومت با نفوذ اجتماعی و محبوبیت آقای خاتمی هست. آقای خاتمی علی‌رغم ناتوانی در پیشبرد برنامه‌های اصلاحات، در افکار عمومی مردم ایران نه شخصیتی فاسد و نه شخصیتی جنایتکار تلقی میشه. ناتوانی‌های آقای خاتمی رو هم مردمی که بهشون رأی دادن میفهمن، چون منش و روش آقای خامنه‌ای و سپاه و دستگاه قضایی رو در برابر ایشون رو هم مردم باش آشنایی دارن. نقش قابل توجهی از مردم هنوز نگرش مثبتی به سید خندان سال 76
دوست دارن. یک جمله کوتاه آقای خاتمی میتونه نتایج انتخابات یک شهر رو تغییر بده. این نفوذ چون تحت کنترل بیت نیست طبعا باید کنار بره. در آستانه انتخابات سال 96 حتی سخن گفتن آقای خاتمی میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه.
آقای محمدی، چرا دولت آقای روحانی و شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدی در رابطه با ممنوع تصویری و حتی ممنوع بیانی آقای خاتمی نمیگیرند؟
من فکر میکنم علتش این هست که حذف سیاسی آقای خاتمی پروژه آقای خامنه‌ای هست. این رو هم در لحن برخورد با آقای خاتمی در روزنامه‌های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و هم عمل هماهنگ تلویزیون دولتی، دادستانی، شورای امنیت ملی و دیگر دستگاه‌های جمهوری اسلامی میشه دید. این مجموعه مصر هست جلوی هر گونه بروز و ظهور، صدا و تصویر و فیلم از آقای خاتمی رو چه در رسانه‌ها و چه در مجامع بگیره.
بار دیگر دادستانی از سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران جلوگیری کرد. گفتگو با مجید محمدی رو میشنید در همین زمینه. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم هم شما مواظب صحبت کردنت باش، هم به این فرمانده های نازنازوت بگو دوباره این مملکت ما رو به جنگ و خون نکشید. آقای سلیمانی به چه حقی به خودش اجازه میده برای یک کشور دیگه تعیین تکلیف بکنه؟ مگر شماها اینقدر که از طرف سازمان های حقوق بشری و انجوهای مختلف و کشورهای مختلف در مورد زندانی های سیاسی ایران صحبت کردن ترتیب اثر دادید؟ به چه حقی اعلام جنگ مسلحانه میکنید؟
به توصیه آقای خامنه‌ای از شعر باید به عنوان ابزاری مؤثر چون جنگ نرم استفاده شود. وقتی که یک دیکتاتور در اوج روانپریشی به سر می‌برد، حتی شعر و شاعری را نیز به صورت مصاف و محاربه تصور و توصیه می‌کند، در صورتی که شعر می‌بایست باعث نشاط روح و ذات انسان گردد.
خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر امکان داره راجع به مین‌هایی که توی زمین بدون برنامه در زمان جنگ ایران و کشور عراق به وجود اومد، تمام مین‌ها در بیابون جان خیلی‌ها رو داره می‌گیره، خیلی‌ها رو داره نقص عضو می‌کنه، شما راجع به این مسئله صحبت کنید. راجع به مردم خوزستان، ظلم‌هایی که به اونها میشه، بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی که اونجا هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در یک اقدام نادر و پرسر و صدا روز چهارشنبه در صحن این مجلس دست به تحصن زدند و خواستار رأی اعضای جمهوری‌خواه برای کنترل حمل اسلحه در کشور شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
روز چهارشنبه کنگره آمریکا شاهد یکی از نادرترین رویدادها در تاریخ این کشور بود. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان بامداد چهارشنبه در صحن این مجلس تحصن کردند و خواستار رأی همکاران جمهوری‌خواه خود در مورد قانون مالکیت و حمل اسلحه شدند. جان لوئیس، یکی از شخصیت‌های معروف مبارزات مدنی آمریکا که در دهه 1960 میلادی همراه با مارتین لوتر کینگ جونیور در اقدام مشابهی در کنگره شرکت کرده بود، درباره تحصن روز چهارشنبه گفته است که تا اقدام جمهوری‌خواهان تحصن ادامه خواهد داشت. این عمل شگرف و هیجان‌آور دموکرات‌ها در آستانه اعلام تعطیل تابستانی مجلس نمایندگان صورت گرفت. مسئله اعمال قانونی محدودیت مالکیت و حمل اسلحه برای افراد معینی از شهروندان آمریکایی مدت هاست که موضوع بحث مخالفان و موافقان است و پس از کشتار اخیر 49 تن از همجنسگرایان در اورلاندوی فلوریدا، این موضوع داغ‌تر شده و به یکی از مسائل مهم مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمده است، تا جایی که اکنون دامنه این سوژه بسیار فراتر رفته و وسیله حمله دو رقیب اصلی دموکرات و جمهوری خواه در مسابقه ورود به کاخ سفید شده است.
The Orlando terrorist may be dead, but the virus that poisoned his mind.
هیلری کلینتون کاندیدای دموکرات با اشاره به رویداد اورلاندو گفته است که ویروسی که ذهن قاتل اورلاندو را آلوده ساخت همچنان زنده است و باید نه با شعار که با دیدگانی باز، عقلی سلیم و اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر با آن مقابله کرد. در واشنگتن مواضع متفاوت دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه هیلری کلینتون مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته. او از یک سو خواهان اعمال محدودیت در مالکیت اسلحه شده و از سوی دیگر از مواضع انجمن ملی اسلحه داران که بزرگترین سازمان مدافع حق مالکیت سلاح گرم با تکیه بر دومین متمم قانون اساسی آمریکاست دفاع می کند. آقای ترامپ در این زمینه البته به موضوع تروریسم هم تاکید کرده و از آن با عنوان تروریسم اسلام افراطی یاد می‌کند.
If you think Orlando was the end of it with this weak attitude and this pathetic president that we have.
دونالد ترامپ در پی حادثه اورلاندو گفت اگر فکر می‌کنید که اورلاندو نقطه پایان نگرش عاجز و ناتوانی است که دست به چنین اعمالی زده اشتباه می‌کنید. و افزود تا هنگامی که این رئیس جمهوری احساساتی در کاخ سفید مقیم است این اعمال پایان نخواهد گرفت. آقای ترامپ بار دیگر بر نقش تروریسم اسلام رادیکال تاکید کرد و گفت موضوع مسئله اسلحه نیست که آقای اوباما و هیلری کلینتون به آن متوسل می شوند. مسئله تروریسم است. کاندیدای جمهوری خواه روز چهارشنبه رقیب دموکرات خود را بار دیگر آماج حمله های بی امان کرد به نحوی که در مبارزات یک سال اخیر سابقه نداشته است.
In just 4 years, Secretary Clinton managed to almost single-handedly destabilize the entire Middle East.
دونالد ترامپ در یک نطق انتخاباتی در نیویورک گفت که طی 4 سال در مقام وزیر خارجه هیلری کلینتون تقریبا به تنهایی تمام خاورمیانه را به آشوب کشید. سیاست او موجب نفوذ داعش این گروه وحشی در لیبی شد. دونالد ترامپ افزود که به ابتکار هیلری کلینتون جمهوری اسلامی ایران امروزه یک نیروی اسلامی مسلط در خاورمیانه شده و در مسیر دستیابی به سلاح اتمی است. آقای ترامپ تاکید کرد که خانم کلینتون پشتیبان تغییر خشونتبار رژیم در سوریه بوده که امروزه این کشور را به یکی از خونبارترین جنگ‌های داخلی سوق داده است. یک روز پیش از این خانم کلینتون رقیب دموکرات آقای ترامپ ضمن حمله به او گفته بود همچنان که نباید دکمه سلاح‌های اتمی را در اختیار دونالد ترامپ قرار داد، اقتصاد آمریکا را نیز نباید در دست‌های او گذاشت که مانند کارهای تجاری خود آن را به ورشکستگی می‌کشاند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که به دنبال چندین اشتباه تاکتیکی و سقوط در نظرخواهی‌های گوناگون، دونالد ترامپ اکنون دست به یک دگرگونی در مبارزات انتخاباتی خود زده و مدیر ارشد انتخاباتی را هم اخراج کرده است. به هر حال تابستان داغ امسال در آمریکا داغ‌تر از این هم خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، گزارش بیشتری رو هم خواهید شنید. از جمله گفتگوی زنده ما رو خواهید شنید با حبیب روشنزاده درباره آخرین نتایج بازی‌های امروز یورو 2016 و همچنین اگر به مطالب اقتصادی علاقه‌مندید مجله اقتصادی نماگر رو هم از آرش حسنی برای شما خواهیم داشت. اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که ونزوئلا روزهای بحرانی خودش رو سپری میکنه. اقتصاددانان میگویند سالها سوء مدیریت و کاهش چشمگیر بهای نفت که مهمترین منبع درآمد ونزوئلا است، تأمین مواد غذایی رو تقریبا ناممکن کرده. بیشتر بشنید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
مردم پنجمین صادرکننده نفت خام جهان، سومین تولید کننده اوپک و دارنده رتبه هشتم در میزان ذخایر گاز جهان، این روزها برای یک وعده غذا به کامیون‌های حمل مواد غذایی هم حمله می‌کنند. ونزوئلا این روزها بحرانی‌ترین شرایط تاریخ خود را سپری می‌کند. نیویورک تایمز می‌نویسد حمل مواد غذایی در این کشور این روزها با نیروهای حفاظت مسلح انجام می‌شود. سربازان از نانوایی‌ها نگهبانی می‌کنند و پلیس به سوی دسته‌های مهاجم که از روی ناچاری به مغازه‌ها، داروخانه‌ها و قصابی‌ها هجوم می‌آورند، گلوله پلاستیکی شلیک می‌کنند. در جریان درگیری دسته‌های مسلح خیابانی بر سر مواد غذایی یک دختر 4 ساله نیز به ضرب گلوله کشته شد. مردم گرسنه‌ای که گاه 18 ساعت در صف‌های طولانی برای یک لقمه نان می‌ایستند، مردمی هستند که به آنها وعده داده شده بود هیچگاه طعم گرسنگی و فقر را نخواهند چشید. در پژوهشی که اخیراً توسط دانشگاه سیمون بولیوار انجام شد، 87% از مردم کشور گفتند که برای خرید مواد غذایی پول کافی ندارند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا یکی از دلایل اصلی بروز بحران حاضر را اقتصاد تک محصولی ونزوئلا می‌داند.
مشکلات اقتصاد ونزوئلا مشکلات ساختاریه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که با این اقدامات و اقداماتی شبیه به اون بشه این مشکلات عظیم و ساختاری رو که ریشه دار هستند رو حل کرد.
نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، که قبل از انتخاب از سوی چاوز به عنوان جانشین او یک راننده اتوبوس ساده بود، پیشتر گفته بود بحران کنونی توسط ایادی آمریکا و سرمایه‌داران به وجود آمده است. او با این حال روز گذشته در سخنانی ضمن خوشامدگویی به تام شنون، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی و متخصص مسائل کشورهای آمریکای جنوبی که سوی دولت آمریکا برای بررسی و کمک به حل بحران کنونی سفر کرده است، گفت در حال حاضر بهترین زمان برای بازسازی روابط با آمریکا است. او بار دیگر تاکید کرد که خواهان گفتگو با دشمنان داخلی دولت ونزوئلا است. با این حال مخالفین دولت مادورو در دیدار با شنون گفتگو با دولت را تلف کردن وقت دانسته و معتقدند چیزی عوض نخواهد شد و با این کار دولت تنها زمان می‌خرد. آنها تنها بر یک رفراندوم سراسری تأکید می‌کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره خلاصی از بن‌بست کنونی از طریق رفراندوم به رادیو فردا می‌گوید:
مسئله بزرگ برای هم طرفدارای رئیس جمهوری فعلی ونزوئلا و هم برای مخالفین به هر حال خروج از بن‌بست سیاسی است که در حال حاضر در ونزوئلا وجود داره و این بن‌بست نه فقط موجب نگرانی شدید و حتی وحشت مردم ونزوئلا رو فراهم آورده، بلکه برای کشورهای آمریکای لاتین هم باعث نگرانیه و همینطور برای ایالات متحده آمریکا باعث نگرانیه، چون به هر حال کشور مهمیه ونزوئلا و اگر بیش از پیش در کام بحران فرو بره، معلوم نیست که چه موقعی میتونه از این بحران خارج بشه و چه نتایج و پیامدهای مرگباری میتونه داشته باشه هم برای ونزوئلا و هم برای احتمالاً کشورهای همسایه ونزوئلا.
ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز با تقویت مناسبات سیاسی خود موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کردند. سیاست‌های محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز و به دنبال آن مادورو در یک راستا بنا شده بود. فریدون خاوند معتقد است اگر دولت جدیدی در ایران بر سر کار نمی آمد، ایران نیز می توانست به سرنوشت ونزوئلا دچار شود.
خوشبختانه مسئله‌ای که در ایران هست اینه که به هر حال علی‌رغم تمام مسائل ایران به نوعی چند صدایی تر حکومتش تا حکومت ونزوئلا، و از طرف دیگه زیربناهای صنعتی ایران از حدود 50 سال پیش متنوع تر از زیربناهای صنعتی ونزوئلا بود و به همین علت تا اندازه‌ای به خصوص در اواخر وقتی که کار به بن‌بست شدید رسید، با روی کار آمدن دولت دیگری، دولت حسن روحانی، توانستند جلوی لغزیدن هرچه بیشتر ایران رو در گرداب پوپولیسم بگیرن.
مخالفان حکومت ونزوئلا قصد دارن امسال یک رفراندوم برگزار کنند که هدفش برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری است. برگزاری این رفراندوم حداقل به حدود 4 میلیون امضا نیاز دارد و آقای مادورو در صورتی برکنار خواهد شد که تعداد آرای مخالف او از آرایی که در سال 2013 به دست آورده بیشتر باشد.
ونزوئلا روزهای بحرانی خود را سپری می‌کند. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنوید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که 4 روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای با لحنی سرزنش‌آمیز خواستار تقویت انقلابیگری در دانشگاه‌های ایران شد، روز چهارشنبه حسن روحانی در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها گفت که با اجبار نمیتوان دانشگاه‌ها رو انقلابی کرد. آقای روحانی گفته چرا ما به دانشگاه‌ها اعتماد نمی‌کنیم، بعد می‌خواهیم دانشگاه‌ها به ما اعتماد کنند. مهرداد قاسمفر در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس ابتدا از او پرسیده که آیا منظور آقای روحانی پاسخگویی به سخنان آیت الله خامنه ای است یا در ادامه و مکمل همان صحبت ها؟ رضا علیجانی:
آقای روحانی در دو محور نظراتی رو گفته که به آقای خامنه ای در تعارض هست. در محور خارجی آقای خامنه ای خوب در روزهای اخیر مرتب میگه که علیه برجام به نوعی کارشکنه های آمریکا بحث میکنه و به هر حال موضع تهاجمی داره. آقای روحانی در این سخنرانی میگه باید از جیب مردم شعار ندیم، از جیب خودمون شعار بدیم، باید تمایل اکثریت رو در نظر بگیریم. صلح امام حسن رو مثال میزنه، از شجاعت امام حسن یاد میکنه و همچنین از اینکه بعد از صلح حدیبیه مردم به پیامبر برخی اعتراض میکردن ولی چون اون مسیر رو ادامه میده. خب این یه نوع دفاع از برجام هست و این که نباید خط سیاسی دیگه‌ای بر کشور حاکم باشه. محور دوم هم در رابطه با سیاست داخلیه که ایشون از عدم اجبار و اینکه دین رو و مسائل رو نمیشه به زور به باوران برای مردم صحبت میکنه، از اینکه به حال فضای دانشگاه‌ها رو نباید امنیتی باش برخورد کرد. ما در این دو محور وقتی میبینیم که به حال تعارض وجود داره، این نشون میده که علنی کردن این تعارض بیانگر این هست که در بالا به بن‌بست رسیده. چند روز پیش آقای حسام الدین آشنا در صحبتی که خطاب به آقای جابر انصاری توییت کرده بودن از قلب خسته تدبیر یاد کرده بودن.
با توجه به اینکه آقای روحانی عملاً در حوزه‌های مختلفی که نگاه‌های متفاوتی با آقای خامنه‌ای داره کاری از پیش نبرده تا به حال، آیا بیشتر آقای روحانی سعی میکنه با این صحبت‌ها، با خریدن زمان، رای دهندگان رو دست کم راضی نگه داره تا انتخابات دور بعد؟
این هم میتونه، حالا چون نیت خوانی دقیق نمیشه کرد، میتونه هم نیتی باشه و هم به هر حال به صورت خود به خودی پیش آمده باشه. به هر حال در سطوح فوقانی سیاست در ایران این کشمکش بین دو رویکرد وجود داره، رویکردی که در بیت قدرت و آقای خامنه‌ای هست و نیروهای نظامی امنیتی پیرامونشون و به هر حال دولت و بخشی از جامعه مدنی که سیاست دیگری رو معتقدن. و این تناب کشی خب به هر حال با توجه به قدرت برتری که بیت داره به نفع بیت پیش میره، ولی به هر حال این طرف هم امکاناتی داره، بودجه کشور دستش هست، وزارتخونه‌ها هست. به هر حال این تناب کشی ادامه داره ولی متاسفانه قدرت برتر از اون طرف هست. من فکر میکنم این ناشی از پیچیدگی سیاست در ایران باشه و این چالش قطعا همونطور که شما اشاره کردین در سال آینده و تا انتخابات 96 به شکل شدیدتری هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای علی جانی، با توجه به این که همونطور که شما گفتید این تناب کشی سیاسی به نفع دولت پیش نرفته و همیشه دست بالا رو جناح مقابل یا جناحی که در کنار خامنه ای هستن داشته، از طرفی وزارتخانه های کابینه آقای روحانی تا به حال موفقیت چشمگیری در تغییر این وضعیت نداشتن، به طور مشخص در حوزه مثلا وزارت ارشاد ما شاهد این موضوع هستیم بارها و همینطور حوزه های دیگر، چه سودی میبره آقای روحانی از بیان این گونه صحبت ها و چه نفعی داره برای جامعه مدنی ایران؟
اولین نتیجه شده از هر نیتی آقای روحانی داره این که یه مدار فضا سازی میکنه و فضا باز میشه که این نظرات هم در باد حرکت آقای روحانی قابل طرح باشه در رسانه ها، در مطبوعات، در فضای عمومی. و این که اینطوری نیست که مثلا حرف اول و آخر رو یک نفر در کشور رو باید بزنه، علاوه این که یک چتر حمایتی برای برخی از وزرا و اقداماتشون فراهم میشه علیرغم مقاومت هایی که هست. به هر حال اتفاقاتی هم میفته علیرغم این که ما میبینیم جناح مقابل خب به شدت مقابله میکنه، ولی اون ریتمی که در دولت 8 ساله احمدی نژاد به سمت تخریب بود یه جاهایی متوقف شده یا کند شده. اما این واقعیتی است، جاهایی که سیاست دولت با سیاست بیت همسو هست خب کارها پیش میره، ولی در جاهای دیگه این مقاومت ها به هر حال بر پیچیدگی های وضعیت ایران اشاره داره. به هر حال یک تمایلی دیده میشه در نیروهای پیرامون بیت که دولت روحانی دولت یک دوره ای باشه، هرچند آقای خامنه‌ای هنوز موضع چندان روشنی روی یک دوره ای شدن بیت ازش مشاهده نشده.
حسن روحانی میگوید با اجبار نمیتوان دانشگاه ها را انقلابی کرد. گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با این موضوع که خبرگزاری ها روز چهارشنبه گزارش دادن که کره شمالی با گسترش برنامه موشکی خودش جدیدترین آزمایش موشک بالستیک رو با موفقیت انجام داده.
جزئیات چگونگی جدیدترین آزمایش‌های موشکی بالستیک کره شمالی به نام موس و دان هنوز روشن نیست و خبرگزاری‌ها درباره این آزمایش‌ها با احتیاط عمل می‌کنند، ولی واکنش آمریکا و متحدانش در آسیا با ابراز نگرانی توأم بوده است، چرا که این موشک قدرتمند میتواند بردی معادل 3500 کیلومتر داشته باشد که بخش بزرگی از آسیا و اقیانوس آرام را پوشش میدهد. در واشنگتن جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این گونه تحریکات موجب افزایش عزم جامعه بین المللی برای مقابله با فعالیت‌های ممنوع کره شمالی میشود. آقای کربی افزود که ایالات متحده در نظر دارد اعمال تحریک‌آمیز کره شمالی را در شورای امنیت مطرح کند و خواهان اقدام عاجل این شورا خواهد بود. در نیویورک سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نیز عمل کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های این شورا نامید و از تشکیل نشست اضطراری این شورا خبر داد. اسوشیتد پرس میگوید که پس از 5 آزمایش ناکام، ششمین پرتاب موشک موسودان ظاهراً با موفقیت همراه بوده و ژنرال ناکاتانی وزیر دفاع ژاپن گفته است که این آزمایش بازگو کننده میزان معینی از توانایی کره شمالی است که میتواند به تقویت قدرت موشکی این کشور بیانجامد و ژاپن را تحت پوشش قرار دهد. وزیر دفاع ژاپن روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر این کشور با اشاره به میزان برد موشک‌های آزمایش شده گفت که توانایی کره شمالی تهدیدی جدی برای ژاپن محسوب می‌شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز تأکید کرد که عمل کره شمالی نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اقدامی غیر قابل بخشایش است و ژاپن آن را محکوم می‌کند. واکنش کره جنوبی دیگر متحد آمریکا در آسیا نیز در این عبارت خلاصه می شود که آزمایش موشکی همسایه شمالی تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت جهانی است. در سئول سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت که کره شمالی 2 موشک بالستیک را از شهر ساحلی ونسان در شرق این کشور به فضا پرتاب کرد که آشکارا به چالش کشیدن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. سخنگوی ارتش کره جنوبی افزود که نیروهای این کشور برای پاسخگویی به هر نوع عمل تحریک‌آمیز کره شمالی که برای امنیت ملی جمهوری کره خطرآفرین باشد همواره آماده‌اند. خبرگزاری رویترز در این میان گزارش داد که واکنش دولت چین به آزمایش موشکی جدید کره شمالی با نوعی بی‌تفاوتی توأم بوده است. در پکن یا بیجینگ پایتخت جمهوری خلق چین سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت که دولت چین اقدام کره شمالی را عملی علیه خود تلقی نمی کند. او در این حال شرایط کنونی شبه جزیره کره را پیچیده و دشوار توصیف کرد که باید از افزودن بر تنش‌های جاری در این منطقه پرهیز شود. سرفرماندهی استراتژیکی آمریکا در هوایی روز چهارشنبه ضمن تقبیح اقدام کره شمالی اعلام کرد که سیستم‌های ردیابی آمریکا پرتاب 2 موشک موسودان و سقوط آنها در دریای ژاپن را تایید کردند، ولی این آزمایش‌ها خطری را متوجه ایالات متحده نکرده است. در مورد تلاش کره شمالی برای تکمیل موشک‌های دوربرد، واشنگتن پست در تحلیلی می‌گوید که کوشش چشمگیر پیونگیانگ برای پرتاب‌های پی در پی موشک‌های موسودان به رغم شکست‌های نخستین نشان می‌دهد که کیم جون اونگ رهبر جوان کره شمالی فشار بر دانشمندان موشکی و فرماندهان نظامی را افزایش داده تا هر چه زودتر کاستی‌های سیستم این موشک را برطرف سازند، ولی چون این فشارهایی ممکن است صبر و تحمل دانشمندان و نظامیان را به انتها برساند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب در این بخش از مجله نیمه شب همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا نگاهی داشته باشیم با آخرین تحولات ورزشی امروز به ویژه بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا. آقای روشنزاده ممنون که با ما هستید. شاید بد نباشه با نتایج بازی امروز یورو 2016 شروع بکنیم، به ویژه روز پرگلی بود برای مجارستان و پرتغال.
بله بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیزم. 6 گل از دروازه های دو تیم گذشت، به نوبت یک گل این تیم زد، یک گل اون تیم. از پرتغال شروع شد، مجارستان، پرتغال، مجارستان، همینطور تا آخر رفتن و 3-3 مساوی شدن. البته از دقیقه 80 به بعد دیگه یه نوع بی‌اشتهایی بین هر دو تیم دیده میشد که مثل که میل داشتن به مساوی بیشتر، و بازی از اون تک و تاب افتاده بود و هر دو با این نتیجه راضی بودن و وقت تلف میکردن. و به هر حال 3-3 مساوی شدن و تموم شد. بازی دیگه که همزمان بود در پاریس برگزار میشد بین ایسلند و اتریش، این بازی هم تا دقیقه 90 به اضافه 4 1-1 مساوی بود و در دقیقه 90 به اضافه 4 بود که ایسلند گل برتری خودش رو زد و بازی رو 2-1 به سود خودش پایان داد تا در جدول بمونه و به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات راه پیدا بکنه.
آقای روشنزاده، الانم دو تا بازی همزمان داره برگزار میشه، بازی ایتالیا و ایرلند و سوئد و بلژیک اگر اشتباه نکنم.
بله، این دو تا بازی همطور که مشاهده میکنید بدون گل مونده، 0-0 مساوی، ایتالیا ایرلند و ایرلند جنوبی البته یا جمهوری ایرلند و سوئد و بلژیک. بله. اگر نتیجه به همین شکل تا پایان بازی پیش بره و گلی از دروازه ها نگذره یا دو تیم مساوی بشن یا بازی ها مساوی تموم بشه، ایتالیا و بلژیک انتخاب خواهند شد یا انتخاب شده هستن تقریبا و سوئد و ایرلند حذف خواهند شد و به یک هشتم نخواهند رسید. آقای پوروستا،
بله، الان بازی دقیقه 58 که هر دو تیم مساوی هستن، اما شاید بد نباشه ببینیم چه تیم هایی به مرحله یک هشتم رسیدن تا الان.
عرشبت حضورتون، سوئیس، لهستان، این دوتا با هم بازی میکنن در یک هشتم، کرواسی و پرتغال با هم بازی خواهند کرد، ویلز هنوز حریفش روشن نشده که کیه، این بازیه که امروز الان در جریان تموم بشه معلوم خواهد شد. مجارستان هم همینطوره وضعیتش، آلمان با اسلوواکی بازی خواهد کرد، ایتالیا، اسپانیا که خودش یک فینال خواهد بود این مسابقه، و فرانسه هم هنوز وضعش روشن نیست، این حریفش روشن نیست، معلوم نیست با تیم کدوم گروه بازی خواهد کرد، با تیم سوم کدوم گروه، گروه سه، گروه د یا گروه ای. و انگلیس و ایسلند، ایسلند رو من بایستی بهتون بگم یه کشور کوچولوی نوپایی که در فوتبال اروپا حرفی نداشته برای گفتن، الان اومده به میدون و همه ی اذهان رو به خودش متوجه کرده، یه کشور 340 هزار نفری که حدود 8% از جمعیت اومدن به فرانسه برای تشویق تیمشون، یعنی تقریبا 27 هزار نفر.
آره، خیلی هم خوب بازی میکنن آقای روشنزاده.
بله.
خدمت شما عرض بکنم، شاید بد نباشه یه ذره فاصله بگیریم از اروپا بریم آمریکا ببینیم در جام ملت‌های آمریکا چه خبره.
جام ملت‌های آمریکا هم همونطور که میدونید رسیده به نیمه نهایی، یه بازی نیمه نهایی هم برگزار شد و آرژانتین با 4 گل تیم ملی فوتبال آمریکا رو شکست داد و فینالیست شد آرژانتین. بازی نیمه نهایی دیگه هم امروز یعنی پنجشنبه سرگاه امروز به وقت ایران ساعت 4:30 صبح بین شیلی و کولومبیا برگزار خواهد شد در شیکاگو که برنده این بازی اون وقت حریف آرژانتین خواهد بود در فینال این مسابقات، فینال کوپا آمریکا که با شرکت 16 تیم از 3 هفته پیش آغاز شده. آقای پوروستان،
آقای روشنزاده، تیم والیبال ایران هم امروز یه بازی داره، اگر امکان داره برای ما بگید با کدوم تیم‌ها قرار بازی بکنه.
بله بله، در لیگ جهانی والیبال هستش در صربستان، هفته دوم مسابقات، هفته اول در برزیل بود که میدونید که ایران به برزیل و آمریکا در هفته اول باخت، با آرژانتین رو برد، حالا اومده در هفته دوم مسابقات با صربستان و بلغارستان و برزیل بازی داره که بازی اول امروز پنجشنبه سحرگاه، من بایستی بگم که امروز ببخشید عصر، امروز غروب ساعت 18:30 دقیقه در برابر بلغارستان خواهد بود در شهر بلگراد و دو روز بعد هم همینطور بازی با برزیل و صربستان.
آقای روشنزاده، یه نگاهی هم داشته باشیم به تکلیف تیم مجزنی ایران برای شرکت در المپیک، به کجا رسیدیم مسئله؟
خیلی سریع خدمتون عرض بکنم، این مسابقات مجزنی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جریان داشت، 5 کشور شرکت داشتن و ایران با یه تیم 8 نفره رفته بود شرکت کرده بود که تمام بوکسورهای ایران حذف شدن و نتونستن سهمیه بگیرن، بنابراین ایران فقط تا کنون یک سهمیه داره، اونم توسط احسان روزبهانی در 81 کیلوه که در مسابقات حرفه‌ای کسب کرده و دیگه سهمیه‌ای نداره برای المپیک ریو، در حالی که در المپیک لندن 4 سهمیه داشت. آقای پور استاد
خیلی متشکرم. حبیب روشنزاده بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات ورزشی امروز. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آخرین بخش مجله ما، مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا. اما قبل از اون، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده مجله نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و شما شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. در این برنامه تغییر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی، یعنی نرخ سود بانکی رو بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. از ابتدای تیر ماه، یعنی روز سه‌شنبه، یکی از متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران تغییر کرد. نرخ سود بانکی البته در طرف سپرده‌های آن کاهش یافت. اقدامی داوطلبانه از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌ها به منظور رساندن نرخ سود سپرده‌ها به 15%. محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران که ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز بر عهده دارد، در این باره به تلویزیون دولتی ایران اینگونه گفت:
جلسه که شورای هماهنگی بانک‌ها داشتند، اهم از مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی، تصمیمی گرفته شد که نرخ سودهای سپرده‌های بلند مدت یک ساله 15% باشه و کمتر از اون نرخ سپرده کوتاه مدت از 3 ماه تا 9 ماه نرخاشون متفاوته، یعنی از 10% شروع میشه تا 14%.
این برای نخستین بار نیست که نرخ سود بانکی در دولت حسن روحانی کاهش یافته است. در این میان کاهش مداوم نرخ تورم در 3 سال گذشته مؤثرترین عامل و انگیزه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی است. همزمانی اجرایی شدن این تصمیم داوطلبانه بانک‌ها با اعلام نرخ تورم خرداد ماه به خودی خود گویای مهمترین استدلال بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط نرخ تورم در خرداد ماه سال 95 پس از ربع قرن انتظار تک رقمی شد و به رقم 9.5% رسید. با این حساب، این استدلال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود بانکی توجیه خواهد داشت:
روند نرخ سود بانکی به سمت نزدیک شدن به نرخ تورمه. تورمی که در جهت کاهشش ما می‌بینیم داره ادامه پیدا می‌کنه و پیش‌بینی می‌کنیم که در تابستان امسال به تک رقمی می‌رسه.
در این استدلال آقای سیف تنها نیست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نیز در این استدلال با بانکدار دولت همداستان است:
قاعدتا باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم که فاصله منطقی 2-3 واحدی یا حداکثر 3-4 واحد درصدی وجود داشته باشه.
البته بهاءالدین حسینی هاشمی که خود زمانی پیشتر مدیر عامل چند بانک بوده، میگوید به تنهایی ربط دادن نرخ سود بانکی با نرخ تورم چندان هم کار درستی نیست.
چون که اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذارهای پولی در اقتصاد پیشرفته مطرح می‌کنن، نرخ تورم تأثیر آنچنانی در تعیین نرخ سود بانک‌ها نخواهد داشت.
گفته می‌شود مهمتر از توجه به نرخ کنونی تورم در تعیین نرخ سود بانکی، در نظر گرفتن نرخ انتظاری تورم است. بدین ترتیب باید این چشم‌انداز از کاهش مستمر نرخ تورم وجود داشته باشد تا بتوان نرخ سود بانکی را متناسب با آن تعیین کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، با اشاره به تجربه شکست خورده پیشین کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به بی‌اعتمادی بانک‌ها به آینده اقتصاد ایران اشاره دارد.
بانک‌ها پیش از این توافقی داشتند با بانک مرکزی و قرار بود نرخ بهره بانکی رو کاهش بدن، اما غالب اونها توافق رو دور زده و پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌ها رو ادامه دادن تا قدرت رقابت خودشون رو بالا ببرن و نقدینگی جمع بکنن. به همین دلیل توافق پیشین اجرایی نشد. به نظر میرسه که علی‌رغم کاهش نرخ تورم، هنوز بانک‌ها اطمینان چندانی ندارن که روند کاهنده نرخ تورم ادامه پیدا کنه. باید بر این افسود که بانکداران مدعی هستند که کاهش نرخ بهره به زیان اونهاست.
اما این بار آنطور که کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی میگوید، بانک‌ها قرار است بر سر جذب سپرده بیشتر به ابزار سود بالاتر متوسل نشوند.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و موضوع کاهش نرخ سود از سوی دولت محترم مطرح شده و بر اساس همین، با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک‌هایی که اقدام داوطلبانه انجام دادن که متناسب با شرایطی که پیش اومده، این نرخ‌ها رو کاهش بدن که بتونن از تولید و بخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ابلاغ اسقاطات ها عمل بکنن.
گذشته از کاهش نرخ تورم به عنوان زمینه ساز اصلی کاهش نرخ سود بانکی، اتفاقات دیگری نیز برای کاهش نرخ ها روی داده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره آنها توضیح می‌دهد.
نرخ سود بانکی در نظام بانکی رو به کاهش رفته و شاخص‌های مناسب نشون دهنده این امر در نرخ سود بازار بین بانکی بود که از بالای 29% به زیر 19% رسیده. در بازار سرمایه نرخ سود 19% اوراق داره معامله میشه. اینا شاخص‌هایی بود که نشون می‌داد نظام بانکی هم بایستی تصمیم لازم رو بگیره.
آنچه اما برای مشتریان بانکی مهم است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در همنوایی با دیگر مقام‌های ارشد دولتی به صراحت گفته با این نرخ تورم نرخ سود تسهیلات بالای 20% توجیهی ندارد.
الان نرخ سودهای تسهیلات بالای 20% قابل قبول نیست.
در حال حاضر نرخ سود بانکی با رسیدن به کف 15% همچنان فاصله 6.5% با نرخ تورم دارد، اما فاصله نرخ سود تسهیلات یا وام‌های بانکی با ایستادن در سطح 22% فاصله 12% با نرخ تورم دارد که فاصله بعید و دور است و با این حساب همچنان تسهیلات بانکی گران محسوب می‌شوند. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی، می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود، به ویژه آنکه این مدیر عامل یک بانک خصوصی اصرار دارد با حذف بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرقانونی کاهش نرخ سود ممکن تر از همیشه است.
انشاءالله نرخ ها کاهش پیدا خواهد کرد. الان بعد از اون دو کاهش اولیه نرخ تسهیلات از بالای 28% به 25 و 26% کاهش پیدا کرده و امیدواریم در گام بعدی این بیاد تا زیر 20% و این بتونه ادامه داشته باشه به حدی که فاصلش با تورم به یک فاصله منطقی تبدیل بشه. معمولا فاصله نرخ سود با نرخ تورم به گونه‌ای که سپرده‌گذاران منتفع بشن 1-2% بالاتر از نرخ تورم عمل میشه، همین نرخ تسهیلات هم 3-4% بالاتر منطقی دیده میشه. خوشبختانه با اقدامات خوبی که توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های عالی کشور انجام شده، سهم و نقش مؤسسات غیر مجاز کمتر شده، قابلیت کنترل بهتری دارن و ما امیدواریم که همه وینفعان کمک بکنن که نرخ‌ها به گونه‌ای کاهش پیدا بکنه که تولید کشور راه بیفته.
فراموش نکنیم در این میان پرسش مهم برای ناظران اقتصادی تأثیر این تغییر نرخ‌های سود بانکی است. اولین تأثیر می‌تواند خروج تدریجی سپرده‌های خرد از بانک‌ها در موعد پایان قرارداد قبلی و تغییر به نرخ جدید پایین‌تر باشد. این سپرده‌ها اما به کجا خواهند رفت؟ دولت و بانک مرکزی امیدوار است موجب رونق اقتصاد شود. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گذشته از آن که این مهاجرت پولی و بانکی میتواند روی کاغذ رونق ساز باشد، نظری دیگر نیز دارد.
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان که یکی نرخ بهره باشه، دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تأثیر میپذیرند. سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده هایی که برای دریافت سود به بانک ها عرضه میشه و مقدار تسهیلاتی که از بانک ها مطالبه میشه. سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، فشار زیادی وارد آمد بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود. بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون که از این میترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران دارایی‌های خودشون رو منتقل کنند به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشه. در حال حاضر وضع تا اندازه از این نظرها عوض شده. ترس از هجوم سپرده‌ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار در حال حاضر زیاد نیست. با این همه نمیشه گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر میشه. شماری از صاحب نظران در ایران پیش بینی میکنند که کاهش نرخ بهره به رشد قیمت مسکن دامن خواهد.
کاهش نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی است. اما اینکه این سیاست به جای رونق، تورم و سفته‌بازی در بازارهای موازی همچون مسکن، طلا، ارز یا خودرو ایجاد کند، نگرانی عمده صاحب نظران و برنامه‌ریزان اقتصادی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
سلام، ساعت